شنوندگانی ارجمند سلام. گنجینه در خود را بروی علاقمندان فرهنگ و ادب و هنر باز میکند. شهر صلح یا چهل مهرابی آلی سامان، مجسمه ساز تاجیک امری جایزه بانفوذ جمهوری چخ را صاحب شد.
سال 1998 یکی از مجسمه هایی که من ساختم برای یونسکو شهر صلح نام دارد. مجسمه یک رمزی است که سه فرشته با هم چسبیده در پروازند و این مجسمه در پنج قطعه دنیا پهن شده است.
تلسمی کیمیاگر یکی از معروفترین قصه های معاصر به زبان تاجیکی ترجمه شد و اما چرا ترجمه و ترجمانی در تاجیکستان در ورطه نابودی قرار گرفته است؟ صدها سازهای موسیقی باستانی زیر تله‌های تاریخ از چشمها پنهان شدند. آیا امکان احیای این سازها موجود است؟ و غروب گابریل گارسیا مارکز، مؤلف شاه اثر چون صد سال تنهایی، برای آفریدن شاه اثر نو تا کجا نیرو و توان دارد؟
Dámy a pánové, dovolte mi teď na pódium pozvat dalšího laureáta ceny Trebia za tvůrčí činnost, kterým je tádžický sochař žijící v Paříži, pan Amri Aminov.
امری امینوف، مجسمه‌ساز تاجیک مقیم فرانسه، یکی از جایزه های بانفوذ جمهوری چخ جایزه تریبیا را صاحب شد. مراسم سپردن تریبیا در بنای تئاتر اپرای شهری پراگا برگزار گردید. جایزه برای دستاوردهای بزرگ در بخش فرهنگ را به مجسمه‌ساز تاجیک شانتال پولان، هنرمند معروف سینمای فرانسه و چخ سپرد. خانم پولان گفت:
Nie, pro mě velké potěšení a čest, aby jsem mohla jako francouzka žijící v Čechách.
Man šahrvandi francouzi mukimi Praga khushbakhtam ki in joyeza ro baraye dastavardhoye ejadiash ba Amri sokini shahri Parij mesuporam.
Pro mě je to velká radost, protože obdivuju samozřejmě pan Miro.
امری امینوف زیبنی سخنرانی خود با حیث برنده جایزه از سازمان دهندگان مراسم از جمله گالری میرا اظهار سپاس کرد.
15 سال назад для меня была большая честь встретиться с господином Миро в Берлине.
برای من باعث افتخار بود که 15 سال پیش در برلین با جناب میرا آشنا شدم. امروز همکاری های ما ثمره خوب می دهد. اما من بیشتر از آن خرسندم. مجسمه که زمان خودم ساخته بودم امروز به من همچون جایزه سپرده شد. و این خرسندی را من با شما قسمت می کنم.
بعد مراسم امری به ما گفت بسیار میخواست سخنرانیش با زبان تاجیکی صدا دهد و اما متاسفانه سازمان دهندگان در پیدا کردن ترجمان عاجز ماندند. او همچنین اظهار نمود اولین کسی که بعد مراسم با دریافت جایزه تبریکش گفت غیر چشم داشته او سفیر تاجیکستان در بروسل شریف رحیموف بود. تریبیا دومین جایزه است که طی چند هفته اخیر به مجسمه‌ساز تاجیک سپرده می شود. قبل از سال نو او جایزه فرانسه برای مجسمه بهترین سال را صاحب شده بود. با جایزه تریبیا امری برای مجسمه شهری صلح و یا چهل مهراب آلی سامان قدر گردید.
سال 1998 یکی از مجسمه هایی که من ساختم برای یونسکو شهری صلح نام دارد و تا امروز دوام می کند. این شهری صلح دوام دارد. مجسمه یک رمزی است که سه فرشته با هم چسبیده در پروازند و این مجسمه در پنج قطعه دنیا پهن شده است. حالا یعنی شهرهایی که جایزه شهر صلح میگیرند اونا این مجسمه رو دارند در شهرشون.
جایزه تریبیا سال 2000 از سوی گالری میروی شهری پراگا تأسیس شده، همه ساله به بهترین هنرمندان و پشتیبانهای فرهنگ سپرده می شود. از سال 2003 به این سو به این جایزه همچنین هنرمندان معروف دیگر کشورها نیز مشرف می‌گردند. تریبیا رودخانه است در ایتالیا. طبق روایت ها در قرن 14 در فرانسه فردی به سر می برد که بعداً او را راخی مقدس خواندند. بعد خروج مریضی وبا او عازم ایتالیا شد و در راه به همه بیماران و نیازمندان کمک میکرد. عاقبت مریضی به او نیز اثر کرد و راخ مقدس برای سرایت نکردن وبا به دیگران در ساحل یکی از زیباترین رودخانه های ایتالیا رودخانه تریبیا مقیم شد. و این زیبایی ناتکرار طبیعت و امواج نقرگون تریبیا به او شفا بخشیدند. یکی از شاه اثرهای سالهای اخیر الکیمیک و یا کیمیاگری پاولو کوئلو اخیراً در دوشنبه به زبان تاجیکی نشر شد. قصه این ادیب برزیلیایی تا سالهای اخیر با چندین زبانهای عالم برگردان شد و پژوهشگران سبب معروفیت کتاب را نه فقط در محتوای جالبی آن که روایتهای باستانی را میماند، بلکه در طرز بیان شاعرانه ادیب میدانند. کیمیاگر یگانه رمان است که تایی 15 سال اخیر به زبان تاجیکی برگردان شده است. سالهای شوروی همه ساله صدها اثرهای ادیبان کشورهای گوناگون به تاجیکی ترجمه می شدند و هرچند نشر بیشتر این اثرها انگیزه ایدئولوژی داشت، علاقمندان نثر و نظم امکان داشتند اثرهای بی‌زوال شکسپیر و حیات، قصه های همینگویه جک لندن، چنگیز ایدمتوف و ده‌ها ادیبان شناخته دیگر را نیز با زبان تاجیکی مطالعه کنند. چرا ترجمه بدیعی امروز در تاجیکستان در ورطه نابودی قرار گرفته است؟ کدام مشکلات سد راه احیا و رشد ترجمه بدیعی هم؟ ما این موضوع را با ادیب تاجیک و سردبیر مجله ادبی صدای شرق جانبک اکابر مطرح کردیم و اما صحبت ما به اختیار از ترجمه قصه کیمیاگر شروع شد. جانبک گفت کیمیاگر آنقدر مفتونش کرد که تصمیم گرفت آن را به زبان تاجیکی برگرداند و اما آگاهی یافت که کتاب در تهران به زبان فارسی نشر شده است.
کتاب کیمیاگر تقریبا 3 سال پیشتر در مسکو دسترس شد با نام الکیمیک و وقتی که من کتاب خواندم برای من از هر جهت معقول شد، هم خودی زبان هم خودی موضوع و یک گونه آهنگی عرفانی داشتن همین کتاب. به این خاطر که موضوعی که پاولو کوئلو مورد بررسی قرار داده است در این کتاب، در ادبیات ما، در ادبیات صوفیانه و عارفانه ما بسیار تحقیق شده است و تصویر شده است، ولی نه به گونه نثر. و اما مطلب من این بود که در زمان بحران اقتصادی و فرهنگی که در ادبیات ما یکون اثر خوب پیدا نشد در نثر، من بسیار میخواستم که نویسنده های ما و من خواننده های تاجیک با چنین اثر شناس شوند و من گمان کردم که این اثر باید حتما در کشورهای شرقی از جمله باید در ایران ترجمه شده باشد. وقتی که من خودم به ایران رفتم سراغ کردم، به من گفتن که آره این اثر در ایران ترجمه شده است و چاپ شده است، ولی متاسفانه الان ما پیدا نمیکنیم، ولی حتما برای شما میفرستیم. و برای من یک نسخه از این رمان فرستادند. وقتی که ما برگردان کردیم، من بینم که ترجمه ایرانی با ترجمه روسی که در صفحه چاپ شده است چندان موافقت نمی کند. بعضی اشاره ها و بعضی گفته های نویسنده اونجا با طور دیگر معنی داشتند. و در همین میان بود که باز یک ترجمه این رمان از ایران به دست ما رسید که اون را آقای آرش حجازی ترجمه کرده بوده است و این ترجمه نسبتا خیلی بهتر و زبانش سیواتر بود و نهایت ما به قرار آمدیم که از این ترجمه، یکی از ترجمه دلارام بود به نظرم و دیگری از ترجمه آرش حجازی و سوم از ترجمه روسی این رمان یک کتاب سازیم و به نظرم ترجمه خیلی خوب صورت گرفت و به دست خواننده رسید و البته مبلغی نداشتیم، چیزی نداشتیم که این اثر چاپ شود. من با جمعیت مسئولیتش محدود از فلوس با امید باباخان و رئیسش مراجعه کردم و وقتانا امید هم میدونست است این نویسنده و آثار او را شناس است و او گفتید من حتما برای شما کمک میکنم که این کتاب و دست خواننده تاجیک برسد.
جالبه که طوری که من اطلاع دارم ترجمه کتاب کیمیاگر قریب که یگانه ترجمه کتاب ادبی خارجی در تاجیکستان طی سالهای اخیر است و این دلیل بازگویی وضع ترجمه و ترجمانی در تاجیکستان هم باشد.
واقعا من باید بگم که اون کاری که بنده کردن یعنی کار انفرادی بود، مرا هیچ کس نگفته بود که این کار را بکنم. و یادتون باشد ما سالهایی که در روزنامه ها کار میکردیم، حتما خودی خواننده های تاجیک یا دانشجوها یا حتما از زبان های روسی و انگلیسی و دیگر زبان ها به اداره های روزنامه ها و مجله ها اثرهای خوانده شون را یا شعر یا نثر یا دراماتورگ خودشون از پیش خودشون ترجمه میکردن و میآوردن که ما اونا را به دست چاپ دیم. متاسفانه در این چند سال اخیر، بگیم 10-12 سال اخیر، این مکتبی ترجمانی در تاجیکستان ورهم خورده است، با استثنای یک دو نفر از همون مستفیدهایی که مثلا از مکتبی سابقه شوروی برخوردار هستند، استاد شریف شرف، عظیم قل نسیم و یومبای از فلو و دیگر، کسی به این کار دست نمیزند و این مکتب از بین میرود و کسی هم به اداره روزنامه ها و مجله ها ترجمه نمیارد. و از این باب هم ما اظهار تشویش کردیم که این مکتب مکتبی ارتباط فرهنگ ها و ارتباط تمدن ها است و باید همیشه پایدار باشد و در سر کار باشد و به این وسیله مثلا انسان ها را به همدیگرشون، به فرهنگشون و به تمدنشون و به یکدیگرشون آشنا بکنند. فکر میکنم که امروز بیشتر از اصلا ما نیاز به ترجمه فرهنگی داریم و ترجمه فرهنگی و ادبی، ولی متاسفانه وضعیت بسیار بده هست در تاجیکستان که با ترجمه ادبیات و علم و عموماً که علم از وسیله های بهترین شناختن جهان و انسان است از بین رفته است.
و هم مجله ادبی صدای شرق طوری که یاد داریم سالهای پیش ترجمه های زیادی را در صحیفه های خود جا می داد. آیا امروز برای باقی ماندن مکتب ترجمانی در تاجیکستان مجله صدای شرق از اقدام کار می گیرد؟
در خود همین سال من در مجله صدای شرق همون رمان مشهور ایتماتوف را با نام قیامت به زبان تاجیکی در 4 شماره دسترس خواننده های تاجیک کردیم و همچنین از ادبیات مثلا دیگر زبان ها بعضی قطعه‌های شعر و پاره‌های نظمی و نثری چاپ کردیم. ولی این دو چیزی که خود همین سال مثلا به دست خواننده رسید، دو رمان بسیار عالی جناب، گمان میکنم که از بردهای ادبیات و فرهنگ تاجیک است.
از سوی دیگر هدف از ترجمه نه فقط آشنایی با ادبیات و فرهنگ دیگر کشورها، بلکه معرفی ادبیات تاجیک در عالم نیز هست. نشر آثار ادیبان تاجیک بیرون از تاجیکستان در چی وضع قرار دارد؟
یگان چیزی جدی در دیگر کشورها نه، فقط اینکه در ایران چندین نفر شاعر و نویسنده های ما از بس که مشکلی ترجمه نداریم در اونجا کتاب ها دسترس شدن، ولی متاسفانه در حتی در همین کشورهای با ما نزدیک مثلا در ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان و در کشور روسیه حتی درباره فرانسه و انگلستان و دیگر گپ نمیزنیم. نمونه های بعضی آثار نویسنده های ما مثلا در شکل المنخ ها چاپ شدند، ولی مثلا مثل پیشتره که کتاب های علایده نویسنده معرفی شد این گونه چیزا نشده این کار.
تشکر با ادیب تاجیک جانب یکاکبر درباره وضع ترجمه در تاجیکستان صحبت میکردیم و ما میخواهیم باز به یک ویژگی ترجمه اشاره کنیم، با رعایت حتمی قوانین بین المللی آید به حفظ حقوق مؤلف. طبق این قانون بدون اجازه خود مؤلف و یا وارثان او نشر و ترجمه اثر غیر امکان است. در رابطه با این ماجرای یاد میآید که آخر سالهای 80 در تاجیکستان رخ داده بود. ادیب تاجیک اورون کوزاد رمان مشهور گابریل گارسیا مارکز خزان عمری آدم خدا را ترجمه کرد و هم در دوشنبه نشر شد. و اما بازودی روشن گردید که کتاب بدون اجازه مؤلف انتشار یافته است. مقامات شوروی از جمله اتحاد ادیبان شوروی و آژانسی حفظ حقوق مؤلف تلاش کردند که این ماجرا زیر پرده اسرار باقی بماند و مشاهدان میگویند اتحاد شوروی مجبور شد که برای نشر بدون اجازه جریمه پرداخت کند. میتوان گفت توسط این ماجرا علاقمندان نثر با آثار یکی از معروفترین ادیبان عالم آشنایی پیدا کردند. و اما طی چند سال اخیر درباره گابریل گارسیا مارکز اطلاعی موجود نبود و فقط همین سال در کشورهای آمریکای لاتینی، ایالات متحده و اروپا رمان نوی ادیب مشهور کلمبیایی با عنوان یادداشت‌ها درباره معشوقه‌های غمگین من نشر شد. و اما این رمان در اطراف آثار مارکز بحث‌های دامنه‌داری را به میان آورد. برخی می گفتند که مارکز دیگر توان نوشتن اثرهای بزرگ را از دست داده است و برخی دیگر مطمئنند که ادیب هنوز هم در خط اول ادیبان جهان قرار دارد. این عقیده ها تا کجا پایه و بنیاد دارند؟ برای دریافت پاسخ به این سوال به ادیب تاجیکی مقیم مسکو تیمور ذوالفقار مراجعه کردیم و قبل از همه نظرش را درباره گابریل گارسیا مارکز پرسیدیم.
Ну, вы знаете, была у нас эпоха, я 15-20 назад, на склоне Советской империи был величайший интерес.
Медонет, 15-20 сал пеш дар давраи Шурави нисбати Маркес таваҷҷӯҳи беандоза эҳсос мешуд. Ба вижа ба асарҳои ӯ Сад соли танҳоӣ ва баҳори умри одамхудо. او البته صاحب تخیل فوق العاده و استادی بزرگ سخن است. به هر صورت همین خیال عقیده معروف است، زیرا من زبان اسپانی را نمی دانم. و اما تخیل او که بعضن مرزها و چهارچوبه های ادبی را می شکنند، بدون شک خاص ادبیات والاست و مارکز هم کلاسیکی معاصر است. و اما او از ادیبان است که می توان گفت وارد شیطنت جهانی اند، مثل ایرونیم بوسخ و برگل در صنعت نقاشی، گوفمن و قسمان دانته بزرگ در ادبیات جهانی. از سوی دیگر مارکز از شربت شهرت زیاد نوش کرده است. مطالعه اثرهای او از شغل دوست داشته سران کشورها بود و خود نویسنده از همه خوشی های زندگی برخوردار بود. مارکز شهرت جهانی دارد و اثرهایش در تمام جهان نشر می شوند. یعنی به طور دیگر این را می توان سرنوشتی نیکی نابغه ادبیات ارزیابی کرد. ضمناً من همیشه فکر می کنم که در ایام محواره های کیهانی و کامپیوتر آیا ادیبی بزرگ می تواند برای مردم ناآشنا بماند؟ حالا آن ایام نیست که بگیریم دانته، سعدی و یا بخ اثر می آفریدند، ایام نیست که کتاب همگی 3-4 نسخه دست نویس می شود. یعنی خوشبختی مارکز در آن است که او محض در همین ایام زندگی می کند و اثر می آفرد و شهرت دارد که با آن بدون فریب و نیرنگ صاحب شده است، زیرا او در حقیقت ادیب بزرگ است.
و اما شما درباره آثار اخیری او، از جمله رمان یادداشت‌ها درباره معشوقه های غمگین من، چی نظر دارید؟
می توانم بگویم که با گذشت بیش از 20 سال توجه به مارکز خیلی کاهش یافته است. حالا کم کسانی را می بینید که اثرهای او را مطالعه می کنند. مثلا دون کیخوت را همیشه تا آن زمانی که انسانیت باقی است مطالعه خواهند کرد. در مورد مارکز باشد، شاید در افکار خواننده تغییر به عمل آمد یا یکان عامل دیگر سبب شد که این برایم موهوم است. شاید سبب آن است که کس از شدت تخیل خسته می شود و اما شاید سبب دیگران است که جهان خود آنقدر وارد شیطنت شده است که به مارکز دیگر نیاز نمانده است و امروز عالم به ادبیات ساده تر احتیاج دارد، مثل ماهی خوراک با نام جاناتان، که من شخصا این گونه اثرها را ادبیات بزرگ نمی حسابم. شاید آدمان می خواهند مفکوره خود را از فاجعه های همه روزه حفظ کنند. مارکز خود به یک روایت تبدیل یافته است و اما من گمان می کنم امروز به اثرهای افسانوی و پر از شعریت نیازمندی بیشتر شده است.
استاد تیمور ذوالفقار ادیب تاجیکی مقیم مسکو بود که با او درباره اثرهای ادیب معروف گابریل گارسیا مارکز صحبت میکردیم. مجله فرهنگ و ادب و هنر گنجینه مهمانی خاندان شماست. پژوهشگران موسیقی میگویند در عهد قدیم تاجیکان حدود 5000 ساز موسیقی داشتند و اما تعداد بزرگی آنها از جمله عودی مشهور رودکی به کام فنا رفتند و تا اولهای قرن 20 اندکی بیشتر از 100 ساز موسیقی مشهور بود. و اما به گفته یک پژوهشگری سازهای موسیقی که همکارم سیاف مزراب با او در خوجند هم صحبت شده است، ایام قدرت شوروی جای این سازها را اسبابهای موسیقی اروپایی گرفتند و از این را بیشتر استادها از این شغل بابایی رو تافتند. کار تا به جای رسیده است که امروز در آسیای مرکزی همگی یک استای کرنه ساز باقی مانده است و خلاص. به این گزارش توجه کنید.
طبقی اثر نعیم حکیموف، پروفسوری سنتشناس دانشگاه خوجند، سازهای موسیقی قوم آریای نژاد در دوران کهانترین کهان و اول عصرهای میانه تاجیکان عهد قدیم بیش از 5000 نامگوی اسباب موسیقی داشتند و اما از این تعداد بزرگ تا امروز تنها نام سازها و اسم نواها باقی ماندند.
بیشتر از 5000 نمودی سازهای موسیقی در کتاب جمع آورده شده است و من خواستم که در دوره معاصر کدام سازهای موسیقی را خلق تاجیک داشت و آنچنان که تحقیق کردم در عصر 19 ما بیشتر از 110 سازهای موسیقی داشتیم تاجیکان و امروز متاسفانه خلق تاجیک فقط 18-19 نمودی آن باقی مانده است. در همین قرن 20 بیشتری سازهای موسیقی از بین رفته.
سنت‌شناسان میگویند عامل‌های از میان رفتن اسباب‌های موسیقی ملی مختلفند و یکی از آنها لشکرکشی‌های اجنبیان به این سرزمین بوده است. با گونه مثال پروفسور حکیموف میگوید بر اثر هجوم ارتش روسیه به آسیای مرکزی در اوایل عصر 20 از میان برداشتن امارات بخارا و به یک جمهوری شوروی تبدیل دادن تاجیکستان سازهای نفسی ملی نیست گردید.
همینید با تصرف روس ها جوی ارکستر حربی ملی ما رو ارکستر روسی گرفت. من آوردارسون با از بین رفتن کارنای سرنای جگر شو ما ببینید در همین پراتوی ملی ما هم استفاده میبریم ما از ارکستر نفسی اروپایی، لیکن در دوره امیری بخارا چی بود؟ ارکستر نفسی ملی بود که استفاده بود میشد. یعنی این عنانه حربی با مرور زمان از بین رفت.
برخی از سنت‌شناسان بر این نظرند که عامل دیگری نیست شدن سازهای ملی این است که زمره از اسبابها در زمان شوروی و تا هنوز هم سازهای قومی و محلی معرفی شدند و به تالارهای کنسرتی راه نمی برند. جورابیک نظریوف، رئیس پژوهشگاه میراث خطی و شرق شناسی و یک تن از مغنیان شناخته در تاجیکستان میگوید انواع زیادی اسبابهای ملی در موضوعات مختلف کشور محفوظند و در میان نوازندگان مردمی رایج که برای احیای سازهای قدیمه ملی آنها را باید روی کار آورد.
بازی بیشتر اسبابهای موسیقی که برادرهای عرب استفاده میکنند همون بربط و رود و چنگ و چغانا و دیگر مالی هم مردم است که خودمان از استفاده اونها در کنار مونده اون برادرها از نا خوب استفاده میکنند و امروز ما هم داریم تقلید میکنیم متاسفانه.
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دو آثارخانه است که در آن گونه از سازهای ملی محفوظند. این آثارخانه انفرادی خدا بیامرز گرومینج زرقی بیکوف و آثارخانه اتنوگرافی یا هنرهای مردمی است و اما درهای این آثارخانه ها بروی همه مخلصین ساز و نوای آریایی باز نیستند. نعیم حکیموف سنت‌شناس خوجندی در این شهر باستانی تاجیکان اخیراً سازهای مردمی را گردآوری کرد. در آثارخانه انفرادی حکیموف بیش از 60 اسباب عتیقه ملی گردآوری شده است که در یگان آثارخانه کشور مشاهده نشده اند.
در کلکسی من حوزه یک 60 نمود سازی موسیقی هست که در این کلکسیون دیگر نیست. مقصد علمی من همچون متخصص این سازهای موسیقی از نو احیا کردن است.
پروفسور حکیموف می افزاید سبب دیگری از میان رفتن سازهای ملی عدم استادخانه ها و نبود کاسبان است. به عنوان مثال هم اکنون در آسیای مرکزی تنها یک استاد باقی مانده است که کرنای می سازد. میرزا منصور سرافشانی یگانه نفر است که در آسیای وسطا و ضمناً در سرتاسر عالم کرنای سرنای می آفرد. استامیرزا در تایید گفته‌های پروفسور حکیموف میگوید همکنون در روسیه مرکزی کاسبان همتای او نماندند و او از کشورهای همجوار ازبکستان و ترکمنستان نیز فرمایش میگیرد و برای آنها کرنای میسازد. نعیم حکیموف میگوید سازهای ضربی که تعداد انواع آن از 20 عدد زیاد است امروز به قدر نظررس کاهش یافتند و معمولترین اسباب ضربی دایره و تبل مانده است. از سوی دیگر ده ها نمود نای انواع کرنای رباب و ستارها دمره و تورنگ ها از بین رفتند. برای حفظ این گنج شایگان و ماخذ نادرترین در عالم یعنی سازهای ملی آریایی در کتاب جدید خود که تحت عنوان سازهای معاصر عنعنوی تاجیک با چاپ آماده شده است پروفسور حکیموف انواع اسبابهای نادرترین مردم آریایی تبار را گردآوری و نامنویس کرده است. سیاف میزراب مخصوص برای مجله فرهنگی گنجینه رادیوی آزادی.
و شنوندگان ارجمند با تمنای همه خوشی های زندگی به یک و یکی شما، من سید قاسم قیامپور نشر نوبتی مجله فرهنگ و ادب و هنر بخش تاجیکی رادیوی آزادی را پایان میبرم. خوشبخت و خوش روز باشید.
And I'm